ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نتانیاهو با اوباما درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کند. ارتش پاکستان از غیر نظامیان خواست منطقه جنگی را ترک کنند. و محمود احمدی نژاد با رهبران پاکستان و افغانستان در تهران دیدار می‌کند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. شنوندگان عزیز سلام، روز دوشنبه شما به خیر و شادی. مانیام منصور هستم و طی 30 دقیقه آینده با آخرین خبرها و برنامه صدای دیگر همراه شما خواهم بود. وزیر آراد مشاور امنیت ملی اسرائیل میگوید نتانیاهو در دیدار با پرزیدنت اوباما قصد دارد راه‌های جلوگیری دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای را با وی در میان بگذارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است امروز دوشنبه با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در واشنگتن دیدار و در مورد مسائلی از جمله صلح خاورمیانه و همچنین موضوع هسته‌ای ایران گفتگو کند. مشاور ارشد نتانیاهو در امور امنیت ملی گفت اسرائیل از پیشرفت بی‌وقفه ایران در امور هسته‌ای نظامی نگران است. او گفت ایران مجهز به سلاح هسته‌ای تهدید واقعی و ملموس برای امنیت اسرائیل است. با اوجگیری نبردها در دره سوات و تبادل آتش سنگین با نیروهای طالبان، ارتش پاکستان از ساکنان غیر نظامی شهر منگورا، بزرگترین شهر دره سوات، خواست این شهر را ترک کنند. نیروهای امنیتی پاکستان اعلام کردند که درگیری‌های شدیدی در حومه منگوره در جریان است. گفته می شود بسیاری از نیروهای طالبان در این شهر مخفی شدند. رحمان مالک وزیر کشور پاکستان گفت از آغاز درگیری ها از 3 هفته پیش تا کنون نزدیک به 1000 تن از اعضای طالبان در درگیری با نیروی امنیتی پاکستان کشته شدند. این آمار هنوز رسما تایید نشده است. به گفته مقام های تهران روز سه‌شنبه رئیس جمهوری اسلامی ایران میزبان حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان خواهد بود. دفتر رئیس جمهوری ایران از دستور کار و هدف این نشست اطلاعی نداده است. انتظار می رود روسیه و گرجستان امروز دوشنبه گفتگوهای خود را در مورد مسئله امنیتی و کمک‌های انسانی به مدت 2 روز در ژنو ادامه دهند. این 5مین دور گفتگوها میان دو کشور است که پس از جنگ کوتاه سال گذشته میلادی صورت می گیرد. این گفتگوها که با میانجیگری اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان ملل برنامه‌ریزی شده با هدف جلوگیری از درگیری‌های تازه میان روسیه و گرجستان بر سر 2 منطقه جدایی‌خواه گرجستان، اوسیای جنوبی و آبخازیا انجام می‌گیرد. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه از برخی کشورهای اروپایی که با پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا مخالفت می‌کنند انتقاد کرد. او تلاش‌های این کشورها را در این زمینه غیرقابل قبول توصیف کرد. رئیس جمهوری ترکیه که در جریان دیدار از سوریه و در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت افسود اتفاق نظر اعضای اتحادیه اروپا برای از سرگیری گفتگوها در مورد عضویت ترکیه به آن معناست که برخی از رهبران اروپا در تصمیمات قبلی خود صادق نبودند. و در پایان آنکه آمار تایید شده مبتلایان به آنفلانزای خوکی در ژاپن افزایش یافته است. بنابر آخرین گزارش ها مقامات بهداری ژاپن تاکنون تعداد مبتلایان به این بیماری را در آن کشور 120 نفر اعلام کردند که بیشتر این افراد نوجوانان هستند. گسترش آنفلانزای خوکی در ژاپن مقامات آن کشور را بر آن داشته تا شماری از مدارس را بسته و از برخی از گردهمایی ها جلوگیری کنند. اما حالا نوبت میرسد به برنامه صدای دیگر که آن را همکارم رویا کریمی تهیه کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. رویا کریمی هستم و در 41مین شماره از مجله صدای دیگر 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود. باز هم با خبرهایی از گوشه و کنار ایران، خبرهایی که زنان محور اصلی آن را تشکیل می‌دهند. در آغاز برنامه به قزوین خواهیم رفت، شهری که در هفته‌های گذشته برای زنان چندان امن نبوده و به جزئیات خبرهای قتل‌های مشکوک زنان خواهیم پرداخت. سپس پای صحبت مسافری از کابل می نشینیم. عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان ویژه برنامه این هفته ما خواهد بود و در پایان صفحاتی از کتاب رازی در کوچه ها را ورق خواهیم زد. با ما بمانید.
در خانواده دوست آشنا تقریبا هیچ خانواده ای نیست راجع به این موضوع صحبت نکنه. همه از این موضوع به وحشت اومدن. تمام شوهرها، برادرها، بچه‌ها به مادرشون گفتن از خونه در نیایید. مثلا حتی آژانس هم یه خورده رفتن زیر سوال. چند روز پیش مامان من رفته بود خیابون، میگفت تمام شخصی‌ها خالی می‌رفتن. تقریبا میشه گفت در شلوغ‌ترین خیابون شهر که خیابون خیامه که دختر و پسرا بالا میرن و خیلی مثلا محل تردد و رفت و آمد و اینها، خیابون به شدت خلوته. زنها تنهایی از خونه در نمیان، میترسن در آن ظهر و روز و شب و کوچه و پس کوچه نداره. هیچ کس احساس امنیت نمیکنه. زنگ میزنن، مردم هیچ کی درو باز نمیکنه دیگه. به خاطر اینکه اونایی که کشته شدن، اونایی که درو باز کردن، حالا اونایی که تو خیابون گرفته نشدن، یه کسایی بودن که به یه آدمی اعتماد کردن، درو باز کردن. حالا اون آدم زن بوده. همه میدونن که یه زن حداقل هم دست ایناست. ولی به خاطر این خیلی هم منتقدین که توی سایت‌های مختلف مینویسن که همه میتونن ببینن، میگن میشه دنبال کرد. خیلی گروه‌های شاید کار زیادی نیستن که زن هم دستشون باشه. یکی از آشناهای ما میگفت در شهرداری جلسه داشتم من، گفتن که حرف از 11 نفره، من نمیدونم، تایید نشده. دادستان 4 نفر رو قبول کرده و الان هم خودشون 6 نفرم تایید کردن. اما بعد گفتن به مردم چیزی نگید، تشویش به وجود میاد در مردم. ولی خب آگاهی ندادن و اطلاعات ندادن باعث میشه که 5، 6، 7 هم داشته باشه دیگه و همین مسئله مردم میترسونه. مردم هیچی نمیدونن، جوونن، پیرن، میرن در خونه مردم، تو خیابون میگیرنشون. کیا رو میگیرن؟ چادریا رو میگیرن، پیرا رو میگیرن. این آخریا زیاد پیر نبودن، با توجه به اینکه یه آدم 51 سالم الان دیگه پیر حساب نمیشه. نه دزدی میکنن از خونه هاشون. این مسئله باعث ترس میشه. اگه مسئله دزدی بود آدم میگفت خب یک جایی مثلا تو خونش کسی جواهرات نگه نداره، چه میدونم. اما مسئله دزدی هم نیست. دزدی نمیشه از اینا، بهشون تجاوز نمیشه. مسئله فقط اینه که میخوان یه عده‌ای رو بکشن، فقط میخوان رعب و وحشت به وجود بیارن و موفق شدن.
آنچه شنیدید صدای یکی از ساکنان شهر قزوین بود، شهری که در هفته‌های گذشته شاهد به قتل رسیدن حداقل 6 زن در کوچه و پس کوچه‌های خود بوده است، در حالی که هنوز خاطره‌های روزهای وحشت و اضطراب ناشی از قتل‌های خفاش شب در سال‌های دهه 70 در تهران در ذهن‌ها باقی است. اما جامعه شناسان معتقدند قتل‌های زنجیره‌ای در ایران می‌رود که به اتفاقی ساده، رایج و اجتناب‌ناپذیر تبدیل شود. در حالی که از اعدام سعید حنایی، آخرین متهم به قتل‌های زنجیره‌ای زنان در مشهد، بیش از 5 سال می‌گذرد، هنوز هیچ یک از پرونده‌های قتل‌های زنجیره‌ای زنانی که پس از آن گشوده شد، بسته نشده. و علی‌رغم گذشت مدت طولانی از فاش شدن زنجیره‌ای بودن قتل زنان در خوزستان و کرج، هنوز هیچ یک به نتیجه نرسیدند. و اکنون پرونده جدید تشکیل شده که هنوز حتی ابعاد واقعی آن مشخص نشده است. تعداد زنان به قتل رسیده بین 5 زن تا 11 زن در نوسان است. جمعه گذشته اما مسئولان قضایی در شهر قزوین اعلام کردند که زن 35 ساله‌ای به نام مهین را به اتهام ارتکاب این قتل‌ها بازداشت کردند. آنگونه که رسانه‌ها در ایران نوشتند، مهمترین سرنخ کشف شده در خانه متهم بریده روزنامه‌های مربوط به قتل‌های زنجیره‌ای قزوین در خانه این متهم است. همراه این زن همسر او نیز بازداشت شده است، اما به گفته مقامات قضایی هنوز هیچ اتهامی به او منتسب نشده است. پیش از این نیز یک زن و مرد با همین اتهام در شهر قزوین بازداشت شده بودند، اما با تشخیص بیگناهی آنها هر دو آزاد شدند. فاطمه گوارایی، فعال سیاسی متولد شهر قزوین که سالها در این شهر زندگی کرده است، پشت خط تلفن ما هست. خانم گوارایی، با توجه به فضای مذهبی و سنتی شهر قزوین، چه تحلیلی در مورد وقوع این قتل‌ها در این شهر دارید؟
به یه پدیده خوب کلانتری در جامعه ایران الان برمیگرده و اون این که کل جامعه ایران الان با مشکلات بسیار به لحاظ اعتیاد، فقر، سرقت، ناهنجاری‌ها، مشکلات روانی که افراد مختلف جامعه باهاش دست به گریبان هستند مواجه هست. پس به طور طبیعی در جاهای مختلف ممکنه هر آن شما شاهد بروز موردی و یا یک سلسله از این ناهنجاری ها باشید. هرچند که به طور طبیعی بروز این گونه حوادث و رویدادها در شهرهایی که سنتی تر هستند، از یک سری بافت اعتقادی مهمتری برخوردار هستند، شاید به لحاظ زمانی دیگر از جاهای دیگه اتفاق بیفته، ولی بروز همینم در خود قزوین که از این بابت در میان شهرهای ایران معروف به برخورداری از یک پایگاه سنتی قوی هستش و قاعدتا باید کمتر و یا دیرتر شاهد بکمشین مسائلی باشیم، خودش حکایت از این میکنه که این رویدادها در کل ایران از یک عمق و گستردگی بیشتری برخوردار شده.
چرا قاتل یا قاتلان زنان رو انتخاب میکنن؟
شاید به این دلیل که واقعا هر جور که بریم قربانیان اولی هر نوع آسیبی، بازم چه آسیبش اگر آشکار باشه و چه پنهان، زنان هستن. در انواع این گروه‌های اجتماعی و مشکلات هم طبیعتا جامعه زنان رو بیشتر در بر میگیره، هرچند که جامعه مردان هم خالی از این قضیه نبوده. و بازم ارجاع میدم به این که با وجودی که زنان در جوامع سنتی ظاهرا از یک محدوده حفاظتی و ذریب امنیتی بیشتری برخوردارن، ولی گستردگی اون در جامعه ایران باعث شده که حتی تو شهرهای سنتی در مثل قزوین هم ما حدیده آسیب پذیری زنان و مورد تهاجم قرار گرفتنشون و آسیب دیدن امنیتی اجتماعیشون رو شاهد باشیم.
مسببین این جنایت ها آیا هدف خاصی دارن از اینکه اینطور در روز روشن در مناطق پر جمعیت قربانیان خودشون رو انتخاب میکنن؟
از اونجایی که ماهیت کسانی که دارن این کار رو انجام میدن هنوز مشخص نشده، بنابراین زیاد در رابطه با نتیجه گرفتن اینکه بر مبنای چه اهدافی داره این مسئله صورت میگیره عجیبه. مثلا ما در قتلای عنکبوتی در مشهد شاهد این بودیم که زنانی که دید قاتل سالم نبودن مورد تعرض قرار میگرفتن، اما این حادثه اتفاقا برعکس. مثلا در میان این 6 تا زن ما معلم داشتیم، از خانواده شهدا داشتیم، افرادی بودن که کاملا مثلا عرفیات و شرعیاتی رو که تو جامعه ایران وجود داره نسبت به این مسئله رعایت می‌کردن. بنابراین به لحاظ حتی استفاده از وسایل عمومی ها مطمئنا اینها اون آزادی عمل و یا آزادی برخورد سایر خانم‌ها رو ممکنه در عمل خودشون نشون ندن. میخوام این نتیجه بگیرم که فقدان امنیت در شرایط کنونی ایران در سطحی است به رغم اینکه عنوان میشه طرح امنیت اجتماعی را به کار گرفتن از مدت‌های قبل. کل نیروهای انتظامی و پلیس و غیره رو در کل ایران بسیج کرد برای این مسئله که مهمترین هدفشون این بود که ما مقابله میکنیم با ناامنی اجتماعی. بلافاصله که خانم مفقود شدن، خانواده ها به نیروی انتظامی اطلاع داده، بنابراین اونا میدونستن، ولی باز قاتل زودتر از اونا عمل میکرده. از نظر خود من این مسئله بود که این نیروها واقعا به راستی حافظ تامین امنیت جامعه ایران نیستن و از این بابت باید پاسخگو باشن. صحبتشون کاملا متناقض بوده، ادعی میگفتن قتل، ادعی میگفتن از نیروهای انتظامی. اینا قتل نیست، یکی میگفته سریالیه، یکی دیگه میگفته سریالی نیست. حتی ببینید که یک بار اینا کنفرانس مطبوعاتی یا علنی در شهر برگزار نکردن که بیان علل بروز یک همچین حوادثی و یا اقدامات نیروهای انتظامی و پلیس رو بیان بکنن که به نوعی به امنیت روانی جامعه کمک کرده باشن. این فقدان پاسخگویی در میان مسئولین دولتی در ایران یک چیزیست که شما از زوایای مختلف کاملا مشاهده میکنید. یعنی هنوز که هنوز نیروی پلیس بعد از 6 تا قتل در ایران از مواجهه مستقیم با مسئله خودداری میکنه، در حالی که در هر کشور دیگه بود بالاترین مقام امنیتی شهر باید استعفا میداد نسبت به بی‌کفایتی که در تامین امنیت اجتماعی شهر انجام داده بود. میدونید زنان قزوین به هر حال بخشی از زنان فعال جامعه ایران رو تشکیل میدن به دلیل برخورداری در گذشته از نهاد حوزه، الان از نهاد دانشگاه. ما تونستیم در مقاطع مختلف زنان بسیار خوب و شایسته ای رو و همین الان بخش عظیمی از زنان تحصیل کرده رو در قزوین شاهد باشیم. ولی یه همچین رخدادی عملا شما بخواید یا نخواید نوعی محدودیت رو در بیرون رفتن، تنها رفتن، اینکه کسی همراهیشون بکنه، زمان و مکانی که خانم ها باید در بیرون باشن، این سایه ترس و ناامنی تاثیرات خودش رو روی شهر و علل خصوص رو زنان اون خواهد گذاشت و به نوعی برای اقدامات اجتماعی اونها ناامنی پدید خواهد آورد.
با همه اینها بازجویی از تنها متهم پرونده قتل‌های زنجیره‌ای قزوین، زن 35 ساله‌ای به نام مهین، ادامه دارد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزد.
قوانین تبعیض
پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
این این روزها رادیو اروپای آزاد مهمان ویژه‌ای دارد. انار کلی هنریار، عضو دفتر مستقل حقوق بشر افغانستان، دختر جوان 25 ساله‌ای است که از 6 سال پیش فعالیت سیاسی خود را برای احقاق حقوق زنان در کابل آغاز کرده است. اولین بار او را جامعه اقلیت سیک‌های کابل به عنوان نماینده خود در لوی جریه قانون اساسی افغانستان انتخاب کردند و پس از آن او که دوره دکترای دندانپزشکی خود را در کابل می‌گذراند، احقاق حقوق مردم افغانستان را هدف اصلی خود در زندگی قرار داده است. اکنون انارکلی در استودیو در کنار من هستند.
خانم انارکلی، وضعیت کلی زنان افغانستان در حال حاضر چطوره؟ با این توجه به این که ما میدونیم که گویا وضعیت کسانی که در شهرها زندگی میکنند مخصوصا در کابل بسیار متفاوت هست از زنانی که در شهرهای کوچکتر یا روستاها زندگی میکنند و مخصوصا وقتی که دورتر از کابل هستن شرایط زندگی براشون بسیار سخت تره.
تشکر. البته شرایط زندگی در عرصه‌های مختلف است، چه عرصه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است. ولی وضعیت زنان را اگر ما از نگاه کار ببینیم، از نگاه تحصیل تعلیم ببینیم، درست است که در شهرهای بزرگ دسترسی دارن، امکانات دارن و شرایط مساعد است، و در نکات دوردست مشکلات امنیتی باعث شده. یگانه مسئله که در مورد ما زنها همیشه آسیب پذیرترین بخشی از جامعه هستیم در هر کشوری که زندگی کنیم، به این خاطر مشکلات امنیتی بیشتر ما را تهدید میکنن نسبت به مردا. از این خاطر بیشتر از خانم ها دسترسی به تعلیم و تحصیل و یا کار در نکات دوردست ندارن. اگر ما مسائل خانوادگی ببینیم، مشکل زن همان مشکلی است که زن اگر در افغانستان است یا در خاصن در کشورهای آسیایی یا در کشور دیگه یا هند است یا ایران است، از خود مشکلات مختلف خانوادگی در خانواده خود دارد. شاید در افغانستان یگانه دلیلی که باعث این مشکلات شده بی‌سوادی، پایین بودن سطح آگاهی مردم است و ذهنیت یا باور مردم به می شکل است که چنین فکر در مورد زنها داشته باشند یا زنها مورد لات و کوب قرار بگیرند، نوع خشونت‌های خانوادگی قرار بگیرند و همیشه تحت تاثیرات تشوشات روانی نزدشان ایجاد شود. به خاطر همین مشکلات که ارتباط میگیره با پایین بودن سطح آگاهی و 30 سال جنگ در افغانستان که صدمه زده تمام عرصه های زندگی ما مردم.
آیا شما آماری دارید به ما بگید که چند درصد از زنان افغان با سوادن یا نه؟
تا باید این مورد تحقیق انجام نشده که به چی تعداد دسترسی به تعلیم دارن، ولی سال به سال این مسئله بیشتر شده میره، با وجودی که در بعضی از نکات مشکلات امنیتی سیا باعث ازی میشن که مکاتب دخترانه را دشمنای حکومت افغانستان در میتن. این مسائل علیده است که باعث میشه که یک تعداد مکاتب دخترانه به مدت بسته شون. یعنی ما شاید مدت بیشتر را ضرورت داشته باشیم که یک روز شاید ازی مسئله باشیم که همه دختر خانم ها به مکتب برن درس بخونن.
و الان وضعیت زنان افغان برای ورود به دانشگاه چطوره؟ آیا اونها میتونن در همه رشته‌های تحصیلی درس بخونن؟
امروز زن افغان میتونه که بره در اردوی ملی یا پلیس شوه، فعالیت انجام بده. زن میتونه دکتر شوه، انجینیر شوه و یا مسائل دیگه. ولی باور مردم، ذهنیت مردم ما به طور کمیشه در گذشته ها بوده تا امروز که باید زن وظیفه را انجام بده، مثلا معلم شوه. معلم شوه، مکتب بره و دیگر در مسائل اجتماعی صحیح نباشه. زن ها میتونن مطابق به ماده 22 قانون اساسی افغانستان حقوق مساوی دارن با مردان، البته از نگاه ابدا حق بشری. ولی متاسفانه که بیشتر دخترای افغان ازدواج قبل از وقت در مقابلشان صورت میگیره که باعث مانع تحصیلشان میشه و ایده ای که ازدواج میکنن بعد از او وعده های داده میشه که تو باید درس تا بخونی، ازدواج که میکنن برشان اجازه داده نمیشه. که در این قسمت جامعه مدنی افغانستان کوشش کرد تا اینکه نکاح نامه قبلا داشته ولی یک سلسله تعدیلات ده او آورده شد که از طرف استر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان پذیرفته شد و فعلا یک نکاح‌نامه جدید داریم. ولی صرف ما ضرورت به این داریم که مردم آگاه بسازیم که ازدواج خود ثبت کنند. یگانه مسئله که زنها را بیشتر حمایت خواهد کرد در نکاح‌نامه شرایط ضمن عقد است که زن در هنگامی که عقد میکنه بر علاوه مسائل دیگه که مهر است شرط ضمن عقد بگذاره، که من مثلا شرط میگذارم میمانم در صورتی که بعد از ازدواج به من اجازه تعلیم و یا تحصیل داده شود. اگر شوهرش اجازه نداد باز مطابق قانون مجازات میشه. این مسائل است که در نکاح‌نامه جدید درج شده، ولی این که باید عام شود، مردم بیشتر ازدواج های خود ثبت کنند، یک مسئله است که مدت زیاد ضرورت داریم. ولی متاسفانه که ما همیشه مشکلات امنیتی مسائل دیگه باعث شده که دخترای افغان در سنین بسیار کوچک ازدواج کنند.
سنین بسیار کوچک یعنی چند سال؟
در سن 13 صورت میگیره، در 14 از قانون اساسی افغانستان به او اشاره شده که سن ازدواج برای دخترها 16 برای پسرها 18 است. در صورتی که پایین تر از 16 بود او را نظر به قوانین افغانستان ازدواج های قبل از وقت یا در سینین کوچک گفته میشه. روزانه مراجعه میکنن که نه دخترها هستند که وادار به ازدواج اجباری میشن یا ای که اناره میخواین نامزد هستن نمیخواین میخواین نامزدی خود را فسخ کنن فامیلا اجازه نمیده. در صورتی که ماده 64 قانون مدنی افغانستان در این قسمت اشاره کرده در صورتی که نامزدی وعده به ازدواج از طرفین هر کدام میتونن در دوران نامزدی چون یک دوران امتحانی است آزمایشی است فسخ کنه، ولی بیشتر دخترها حتی پسرها می صلاحیت ندارن. در صورتی که در دوران نامزدی نارضایت نداشته باشن فامیلا نارا وادار میکنه که ازدواج کنن، و یا بیشتر کسایی که مثلا خواستگاریشان میاین ناراضی نیستن فامیلا میخواین به زور بتن، در این صورت ناس خانه را ترک کرده یا با کس دیگه راضی هستن مراجعه میکنن به دفتر ما. ولی ما در ابتدا کوشش میکنیم مشکل بین دو خانواده حل شوه که مبادا آینده اینا جنجال داشته باشن، و بعد از او مثلا میپردازیم به دختر که اینا نکاح شون به می پسر که راضی هستن تا اینکه مشکلشان در خانواده حل شوه. تا اون مدت دخترها ما در خانه‌های امن یا شلتر نگهداری میکنیم که مشکلشان حل شوه.
در حال حاضر در افغانستان چند تا خانه امن وجود داره؟
3 خانه امن در خود کابل در مرکز افغانستان است، 1 خانه امن در ولایت کاپیسا، 2 خانه امن در ولایت مزار شریف است، و همچنین 1 خانه امن است که در کابل جدید تأسیس شده و یکی در ولایت بامیان هرات. به خاطر نهادهای جامعه مدنی وقتی که میخوان خانه امن ایجاد کنن هدف همگی این نبوده که باید خانم ها بیشتر تشویق شون از منزل برانی مثلا نیست، ولی وقتی که یک خانم از منزل میبره او یک جای ضرورت داره، در صورتی که متهم هم نیست مجرم هم نیست ولی ضرورت داره در یک جای زندگی کنه تا اینکه مشکلش حل شه. به این خاطر بیشتر کوشش میکنیم که در تمام ولایت نهادهای جامعه مدنی، البته ای در صلاحیت کاری و در پروسیجر کاری کمیسیون حقوق بشر نیست، ولی نهادهای جامعه مدنی امی جاده شلترا را میکنن. درست است که ایجاد میشه به اجازه دولت، ولی فعالیت ها از اونها مستقلانه است بدون مداخله دولت افغانستان.
آیا خانه های امن فقط برای دخترانی که از خانه خارج شدن جایی داره یا نه زنانی که مورد خشونت خانگی قرار میگیرن هم میتونن اونجا بیان؟
به صورت عموم به زنایی که مشکلات حقوقی دارن، چی خانم هایی که مورد خشونت خانوادگی قرار میگیرن، چی دخترایی که با قصد ازدواج از منزل فرار میکنن، یا دخترایی هستن که از خشونت خانوادگی از منزل فرار میکنن مراجعه میکنن یا به وزارت امور زنان جمهوری اسلامی افغانستان یا به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یا به ارگانهای دیگه پلیس میرن که اونا همکاریایی که بین نهادها موجود است اونا معرفی میکنن که تا اینا در یکی از خانه های امن بسر ببرن. و خود خانه های امن هم شاید بیشتر اوقات نگهداری نکنن چون آنقدر امکانات نداره یا یک جای دائم نیست، مثلا یک پناهگاهی نیست که نه دائم زندگی کنن، ولی تا حل مشکلشان ولو که اگر یک سال یا دو سال در بر بگیره نه در خانه امن خواهد بودن.
وضعیت کار پیدا کردن برای زنان افغان چیه؟ شما به این اشاره کردین که در واقع فرهنگ جامعه میپذیره که زن افغان بتونه معلمی بکنه. آیا مثلا میشه که یک زن افغان پزشک باشه، مطب داشته باشه ولی هیچ کس بهش مراجعه نکنه؟
در بیشتر از مناطق دوردست اونا ضرورت دارن به یک دکتر زن، اما شرایط امنیتی باعث شده که یک دکتر زن حاضر نمیشه در اون نقاط دوردست کار کنه. حال جامعه مدنی افغانستان سر یک مسئله کار میکنه که ما باید در قسمتی که خانم ها کار پیدا کنن و یا در یک ارگان مقرر شوند، در این قسمت انترویو گرفته میشه یا امتحان مو دوره گرفته میشه از مردها و زنها. باید به زنها اولویت داده شود. با وجود مشکلاتی که در افغانستان بود زنای با ظرفیت داریم، ولی باز هم زنهایی است که آنقدر ظرفیتشان ارتقا نکرده، اینا تحصیل دارن با وجود این مشکلات جنگ ها و در دوران طالبان که زنها مدت 5-6 سال در خانه بودن دسترسی به کار به تعلیم نداشتن. به خاطر باید از تبعیض مثبت کار گرفته شود در تقرر زن ها. که بیشتر آله ما فشار وارد میکنیم که باید این مسئله شود تا خانم ها بیشتر دسترسی به کار داشته باشن، کار کنن و خودکفا شون. در مدت 7 سال یا 8 سال حکومت خود نمیتونیم که تمام مشکلات زن ها را به یک روز حل کنیم یا به یک سال حل کنیم یا به 2 سال. 8 سال ما اینقدر فعالیت کردیم که تا این حد رسیدیم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
فا
فریبا وفی دیگر برای کتابخانه‌های ایرانی نام شناخته شده است. آخرین رمان فریبا وفی که توسط انتشارات مرکز در تهران منتشر شده است، رازی در کوچه هاست. اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب رو از زبان سیما افشار، خبرنگار فرهنگی ساکن تهران میشنویم.
ماهرخ دستم را میگیرد و میبرد سر شیر آب. کف دستش را پر آب میکند و شلک میکوبد به صورتم که اشک و مف سیاهش کرده است. چشمانم از زور گریه باز نمیشوند. اینقدر گوسفند نباش، ولی من گوسفندم. در آینه به خودم نگاه میکنم. موهایم پرپشت و فرفری است. پشم فشرده‌ای که شانه تویش گیر میکند. روی بینیم پر است از دانه های قهوه‌ای ککومک و چشمهایم درشت و کمی اشکالودند. بزرگ که شدم رفتم آرایشگاه و موهایم را صاف کردم. اثری از آن همه فر روی کلم نماند. موهای نرم و بلندم را بالای سرم جمع کردم و فکر کردم خاطرات گوسفندیم هم همراه آن رفته است تا روزی که رفتم پیش دایی برای خداحافظی. بخش از رمان رازی در کوچه نویسی خانم وفی که سال گذشته منتشر شد. رمانی که مثل هر اثری که از نویسنده مثل وفی منتشر میشه طرفداران و منتقدان داره. هیچ منتقدی نه کلن کتاب رو رد کرده و نه کلن اون کتاب رو رمان برجسته دونسته. رمان فریبا وفی داستان یک زنی است که بعد از سالها برمیگرده به شهر خودش و در کوچه‌هایی که کودکیش رو گذرونده خاطراتش رو مرور میکنه. زنهای داستان و مردهای داستان همه در یک شرط جبری به سهم میبرن. خیلی ها از جمله خانم میتوریتی معتقدن که در این کتاب نویسنده سیاه‌سفید همه چیز رو دیده و این از مشخصه‌های رمان مدرن دوره. در این حال که میشه گفت که بله بخش‌هایش خیلی سیاهه چون خشونتی که وجود داره سیاهه، اما واقعیت اینه که مردها و زنهای این رمان هر دو در بستر خشن دارن حرکت میکنن.
خانم افشار، آیا در کتاب رازی در کوچه ها نگاه مشخص زنانه ای از سوی نویسنده اعمال شده؟
بله، رمان زنانه است. شخصیت های زن متعددی داره. دختر همسایه از خود هومیراست، خواهرش هست مستانه، مادرش ماهرخ، مادر بزرگش، زن همسایه که تازه با محلنیا شمسی و اصلا شخصیت های اصلی زنن و هم توشون زن ضعیف هست، هم توشون زن قوی هست، هم مظلوم هست، هم آدمی هست که خودش از اون شرایط بیاره بیرون. یه جور مبارزه زیرزمینی که در این روابط اجتماعی وجود داره را میشین تو کتاب حس بکنید. قطعا یک رمان زنان است، اما سیاه‌سفید نیست.
یعنی در این کتاب زنان خیر مطلق و مردان شر مطلق نیستند.
اگه در سطح نگاه بکنید چرا؟ اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم مردها حتی که تو این جامعه تحقیر شدن به این شکلی. میگم ولی در نهایت شما احساس همدردی میکنید به همه این آدم ها، شخصیت ها، چه زن چه مرد.
و خانم افشار، اون چیزی که از تحلیل هایی که در مورد این کتاب نوشته شده برمیاد این هستش که کتاب کتاب شیرینی نیست.
ببینید رمان راز در کوچه لحظات تلخی داره که تداوم داره، همه شخصیت ها دارن در شرایط تلخی زندگی میکنن. اما من فکر کنم شاید یکی از برجسته ترین چیزی که من حداقل خیلی تحت تاثیر قرار دادم که خانم وفی از افتادن به این ورطه که زنها موجودات بدبختی ان خیلی خوب تونسته در بیاد. چون زنایی که در شما تو رمان میبینید هر کدوم دارن یه جوری مبارزه میکنن. ماهرخ مادر همیرا بهش میگه گوسفند نباش، یعنی که من میدونم که گوسفند بزن بده و داره مبارزه میکنه. یا مثلا آذر یه معلم شورش و برای برنده شدن جنگیدن بوده، برای این سمبول بوده براش، برای راوی.
و آذر همون دختر همسایه است که در نهایت روی شاخه‌های بله درخت میسوزه و از بین میره.
خود این تصویر خیلی تصویر زیباییه، ولی اون برادری که باعث این داستان میشه بعد مستحصله شو با اون همدردی میکنه. بیر زمان وفی حداقل اینه، این زبان روان در خدمت جانبداری نبوده.
مشخصات کتاب رو میفرمایید؟
بله، کتاب راز در کوچه ها توسط نشر مرکز منتشر شده به قیمت 2900 تومان در 183 صفحه و در تیراژ 3000 نسخه در سال 87 منتشر شده.
از اینکه در 41مین مجله صدای دیگر نیز همراه ما بودید سپاسگزارم. با این امید که هفته دیگر نیز شنونده برنامه ما باشید، شادمان باشید و سربلند.
روزنگار انتخابات 1388
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حضرت شاید میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خود
است. بسیار بزرگتر از خاتمی ایران تقرار
اصلاح تنگی از خیلی که داره موسوم کنم.
هفت شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و هشت صبح در مجله بامدادی.
دوستان، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. همچنان روی همین ایستگاه رادیویی بمانید. نیم ساعت دیگر با آخرین خبرها باز به میان شما می آیم.